بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 13 سطر 16 هم و ان الموصوف بها جامع لجمیع الحقائق و مستجمع لقاطبت صفات و الاسماء الحسنى. بحثمون در ذکر خواص وحدت بود. وحداتی که ما خواصشون رو ذکر میکنیم عبارتند از وحدت سرمدیه، وحدت دهریه و وحدت بعد دهر شایعه و آخر سرم وحدت غیر عددیه، که همه اینها اقسام وحدت شخصیه بودند. و اشاره هم کردیم که در پایان بحث اشاره داریم به خواص وحدت عددیه، اون هم برای اینکه خاصیت مقابلش که وحدت غیر عددی است روشن بشه. وارد شدیم، خاصیت وحدت سرمدیه رو بیان کردیم و توضیح دادیم که سه تا خاصیت براش هست. البته سه تا خاصیت رو ما ذکر کردیم، چون با من تبعیضیه شروع کردیم معلوم میشه که همشو نمیخواستیم بگیم. سه تا خاصیت رو گفت. بعد مطلبی رو که الان میخوام زمینه کنیم مطلبیست که کبراش گفته شده، منتها ما حالا بحث صغری داریم. وحدت عددیه گفتیم جامع تمام کمالاته، در اینی که واحده همه کمالات رو هم جامعه. الان میخوام بیان کنیم که موصوف به وحدت عددیه که جامع تمام کمالاته الله هست که جامع جمعی اسماه. این همون مطلبه، منتها جزئی شده، تطبیق شده، صغرا شده. این همون مطلبیست که به صورت کبرا قبلا ذکر کرده بود. هر چیزی که بتواند موصوف باشد به وحدت سرمدیه جامع اسما، اسماء الحسنا و صفات اولیا است. موصوف به این وحدت عرض کردیم اللهه، پس او جامع تمام اسما و صفاته. بنابراین اگر ما اسم الله رو بخوانیم که انهو همه اسما رو خوندیم، و اگر به الله توجه کنیم که انهو به همه اسما توجه کردیم. البته این رو هم دقت بکنید، در جلسه گذشته گفته نشد ولی حتما باید در نظر باشه، شاید احتیاجی به گفتن نبوده، یعنی اینقدر مطلب واضحه که احتیاج به گفتن نداره، ولی باید دقت بشه که مراد ما از الله لفظ الله نیست. البته ما لفظ الله رو هم لفظ محترمی میتونیم، ولی منظور از این مباحث معنای الله، یعنی اون مسمای به الله رو ما داریم میگیم که متصف است به وحدت سرمدیه. و الا خود لفظ الله رو نگاه کنید، چند تا کلمه توشه، چند تا حرف توشه. اون وحدت سرمدیه رو این لفظ نداره، وحدت سرمدیه مال معنای این لفظه. که اون معنا جامع بقیه معانی است، بقیه معانی کمالیه. این باقی مونده از حرفهای گذشته بود که گفته شد. دیگه ظاهرن در مورد خواص وحدت سرمدیه بحث دیگه نداریم. این را من اشاره کردم، دو مرتبه به عبارت دیگه میخوام بیان کنم که اگر ما خواستیم اسمی از اسما رو تلفظ کنیم یا مورد توجه قرار بدیم، کافیست که الله رو توجه کنیم یا تلفظ کنیم. زیرا که الله جامعه همه اسما هست. این توضیح داده شد، خودشون هم به این مطلب تصدیح میکنند. صفحه 13 هستیم، صفحه 13 و ان الموصوف بها، یعنی از خواص وحدت سرمدیه این است که موصوف به این وحدت که ما عرض کردیم همون الله تعالی است، جامع لجمیع الحقائق و مستجمع لقاطبت صفات و الاسماء الحسنا. قاطبه همون جمیعه، از نظر لفظی فرق داره ولی معنا همون معنای جمیعه. موصوف به این وحدت که الله تعالی است دو تا خصوصیت داره، یکی این که جامع جمیع حقایقه، یکی این که مستجمع همه صفات کمالیه و اسماء الحسنا است. آیا بین این دو تا مطلب فرقه؟ یکی جامع لجمیع الحقایق، یکی مستجمع لقاطبت صفات و الاسماء، آیا فرقی یا نه؟ اگر فرق نباشه حتم شرط تفسیری، و اگر فرق باشه حتم شرط معمولی. منظور از حقایق همین حقایق موجوداته. موجودات تماما رقائق هستند و همشون دارای حقیقت هستند، پس همه اینها حقیقت دارند، قهرن حقایقی در جهان موجود است که اگر تنزل کند این رقائق می شود. بعد این حقایق تنزل میکنن، ظاهر میشن، تجلی پیدا میکنن، این موجوداتی که ما در جهان میبینیم پدید میاد. در حکمت متعالی یک قانونی جعل شده که بسیط الاشیا، بسیط الحقیقه، کل الاشیا. بسیط الحقیقه کل الاشیا یعنی حقیقت همه اشیا، تمام اشیا حقایقشون در او هست، اما نه به وجود متعدد. وقتی این حقیقت تنزل میکنه تجسد پیدا میشه، وقتی به صورت حقیقت هست تجسد نداره. مثل اون مثال منطقه اشتهاد که بارها عرض کردم که اصلش تجسد نداره، وقتی تنزل پیدا شد تجسد پیدا میکنه. تمام این حقیقت تمام این حقایق کونیه یا بالاتر از کونیه، حقایق عقلیه، اینا همشون حقیقت اصلی دارن که اون حقیقت اصلی واحده، وقتی تنزل میکنه تکثر پیدا میشه، تکثر عقلی و مثالی و مادی، باز تو خود مادی هم تکثر مخصوص خودش. این یه مطلب که حقیقت همه اشیا رو موصوف به وحدت سرمدیه جمع کرده، و ما اگر تعبیری به حقایق میکنیم نه به این جهت است که اونجا حقایق متکثر موجوده، چون رقایق متکثرند و هر کدوم حقیقت دارند، ما برای حقیقتشون تعدد قائل میشیم، ولی وقتی این حقایق میخوان به همون وجود حقیقی خودشون موجود بشن به وجود واحد موجود میشن. تعبیر به جمع برای این نیستش که اونجا هم تعدد و تکثر هست، برای اینی که اینجا تعدد و تکثر حقایق این رقایق، که البته وقتی اونجا قرار گرفتن میشن رو حقیقت واحده. اما اسماء و صفات، اسماء و صفات با حقایق اشیا یه تفاوتی دارن. خب اسما هم که تنزل میکنن و تنزلشون میشه همین موجودات، حالا بعد از چند تا تنزل اسما تنزل پیدا میکنن، ایام ثابته درست میشه، دوباره تنزل بعدی همینطور، بالاخره تا این کسرات به وجود میاد. پس این کسرات تنزل اسما هم هستن، همونطور که تنزل اون حقایق هست. اما اسما بالاخره یه تکثری دارن و خودشون جلوه و ظهورن، اگرچه باز تنزل میکنن، تجلی میکنن، کسرات بعدی رو میسازن، اما خودشون بالاخره بازم کسراتن، به حیثی کسراتن. مثلا رحمان، رحیم، علیم، قدیر، اینا با هم اگرچه در اصل یکی هستن، ولی وقتی حالت اسمایی پیدا میکنن تکثر برشون هست. اما اون حقیقت واحده که همه حقایق اشیا درش هست، اون واحد. از این جهت بین اون حقایق و اسما فرق میزن، ولی از جهت واقعیت فرقی نیست. اون حقیقت واحده که در الله هست وقتی ظهور کنه میشه همین اسما. یعنی این اللهی که مستجمع جمیع صفات و جمیع اسماه، وقتی ظهور کنه این اسمایی که داره ظهور میده. پس اسما میشوند ظهور همین حقیقت و ظهور شی عین شیه. از این جهت صفات و اسما با اون حقایق فرقی ندارن، ولی از جهت این که اون حقایق هنوز به وجود واحد موجودن ولی اسما یه نوع تکثری پیدا کردن، از این جهت با هم یه تفاوتی پیدا میکنن. پس میتوانیم بگوییم این دو عبارت یکی هستن و میتوانیم بگوییم این دو عبارت مختلفن. میتونیم عطف تفسیری بگیریم، میتونیم عطف عطف معمولی بگیریم به این بیان که گفته شد.
منظور
جامعه جمعی حقایق، منظور اون خیلی خیلی بسیده نیست، حقیقت واحده نیست، چون که جامعه جمعی حقایق منظور همین. بله، عرض کردم جمع آوردنه به این مناسبه، ولی آخر سر اون موجودی که جامعه همه حقایق یک حقیقت داره، الله یک حقیقت داره که تمام حقایق اشیا رو همین یک حقیقت واجبه. بله، منظور حقایقه، حقایق اشیاست، ولی حقایق اشیایی است که همه رفتن اونجا و به عنوان حقیقت واحد موجود است. و ان الموصوف بها، یعنی موصوف به این سرمدیه، جامع تمام حقایق و مستجمع همه صفات و اسماء بودن. اختلاف تعبیر در این دو عبارت هم شاید بتونه توضیح بشه. جامع اون گفته، مستجمع اون گفته، در یکی تعبیر کرده به جامع، در یکی تعبیر کرده به مستجمع. همینطوری ملاحظه کنیم، میگیم که این دو تا اختلاف تعبیره، اختلاف بیان تفنن در عبارته. چون گفته جامعون در جمعی الحقائق، نخواسته بگه جامعون لغت و صفات که دو مرتبه کلمه جامعه تکرار بشه، خواسته تفنن در عبارت کنه. این توجیه بدی نیست، شاید هم همینطور باشه، ولی در این حالی که این احتمال داده می شود، می توانیم یه فرقی بین جامعه و مستجمع بذاریم، و اون فرق اینه که این حقائق وقتی در اون موصوف به وحدت سرمدیه جمع شدن می شون حقیقت واحده، و ذات همین موصوف به وحدت سرمدیه رو تشکیل می دن، ذات رو تشکیل می دن، و ذات خودش را دارد، نه خودش را طلب می کنند، خودش را دارد. جا جامع خودشه، واجد خودشه. اما اسماء و صفات مرحله بعد از این هست، خود ذات نیستن، ظهور این ذات هست، ظهور این ذات هست. چون ظهورن بعد از ذات هست، به منزله عوارض هست، به منزله عوارض، عوارض نیستن دار، به منزله عوارض هست. این ذات اونا رو طلب میکنه، مستجمعه یعنی طلب به اجتماع میکنه، چون به منزله بیرونن، نه که جلون، ظهورن، مرحله بعدن، به منزله جلون. ولی این حقایق وقتی تو اون ذات رفته، رفتن و شدن حقیقت واحده، این حقیقت واحده خود اون ذاته، خود این ذات ذاتیست که میگیم جامع حقایق. پس چون این حقایق ذات این الله هن، ما میگیم این الله جامعه این حقایق. اما چون اون اسما و صفات به منزله عوارضند، میگیم این الله نه جامعه است بلکه طلب میکند جمع اونهاست. این یه تحقیقی، حالا از نظر ظاهری ایرادی نداره. میتونید شما بگید که کلمه مستجمع با کلمه جامعه به خاطر تفنن در عبارت متفاوت آمده، میتونیدم بخواد بگید به خاطر این نکته متفاوت آمده.
اسماء و صفات خود ذات نیست؟
اسماء و صفات خود ذات ولی جلوه است. از کردم الله جامعه این هاست. گاهی میگیم جامعه، گاهی میگیم مستجمع، هر دوش درسته. به همین جد میگم اختلاف در تعبیره. ولی اگه کسی بخواد فرق بذاره، این فرقی که هر کردم خیلی مشکل نداره که بگه الله جامعه، یعنی واقعا این اسما رو داره، بعد این اسما رو ظهور میده، تک تکش ظهور میده. وقتی ظهور داد این کسرات درست میشن، وقتی این کسرات با اون ذات به منزله آرز و مروز میشن، به منزله آرز و مروز، نه آرز و مروز، وقتی به منزله شدن بیرون میفتن. اگر بیرون افتادن طلبشون ممکنه، میتونیم بگیم طلب میکند اینها رو، طلب میکند. حالا شاید یه خود دقیق تر فکر کنیم، یعنی اظهار میکنند. مثلا راحت تر اینه که بگیم تفنن در عبارته، دیگه این مشکلات رو نداریم. اما عرض میکنم اگر کسی بخواد فرقی هم بذاره، به این صورت میتونه فرق بذاره. آیه داره ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. توجه کنید کلمه لله داره، لله الاسماء الحسنا، یعنی الله جامعه این اسماء، همونی که ما تعالی داریم میگیم، یعنی برای او اسماء الحسنا هست. کلمه لام رو هم دقت کنید، نمیگه عین ذاتشه، همینی که الان داشتم بیان میکردم، میگه برای اوست. این تقریبا همون به منزله آرز و مروزی که عرض کردن میشه که اسماء الحسنا برای او هست، نه ذات او هست. ذات او همون حقیقت واحده است که جامع حقایقه. اون وقت برای او اسماء الحسنا هست که اسماء الحسنا بیرون از ذات میفته، جلوه ذات میشه. البته ذات هم که عرض میکنم، اون ذات غیب الغیوبی رو نمیگم، همین ذات الله رو دارم میگم. کلمه الله و معنای کلمه البته فدعوه به ها بله اللهی که اسمه، بله ذات در اللهی که اسم منظور منه، نه اون ذاتی که غیب الغیوبه که جلوه شده الله، اونو نمیگه، اون که در بارش اصلا بحث نمی کنه. نه نه، صفات فعل نیست، الله صفات فعل نیست، اسماء صفات فعل نیست، نه با همه بحث ما اسماء الحسنا هست، صفات ذات، اسماء ذات. این فدعوه به ها رو معنا می کنن. ای کل ما اردت اسمن تدعوه و تطلبه فهو لله. هرگاه اسمی را خواستی که بخوانی و طلب کنی، اون اسم لله هست. چون لله هست فدعوه و بها، خدا رو به این اسماء بخوانید، یا به این اسم یا به اسماء بخوانید. پاورقی نوشته تمام نسخ بها دارن، ضمیر بها رو به اسماء برمیگردونیم. اگر که بحث در اسمه، ولی چون فرقی بین این اسم و اون اسم نیست، ضمیر بها رو به اسماء برمیگردونیم. خب تمام شد بحث ما در وحدت سرمدیه، تمام شد. حالا از خواص وحدت دهریه این خاصیتی که میخوام ذکر بکنیم. قبلا گفتیم که وحدت سرمدیه مربوط به اسماء هست، این رو دیروزم تکرار کردیم، مربوط به اسماء و صفات هست. یا اینکه وحدت سرمدیه صفت است برای الله، مربوط است به عالم الوهیت. اما وحدت دهریه مربوط است به رب، مربوط است به عالم ربوبی. عالم الوهیت، عالم الوهیت عالم اسماء و صفاته، عالم ربوبیت عالم فعله، عالم تدبیره، عالمی است که کل جهان رو اداره میکنه. الله یعنی جامع صفات کمالیه، رب یعنی جامع تمام تدبیرات. پس توجه میکنید که الوهیت مربوط است به صفات و اسما، ربوبیت مربوط است به تدبیرات. پس الوهیت میشود مربوط به اسما و صفات، و ربوبیت میشود مربوط به فعل. وحدت دهری مال ربوبیته، پس مربوط به فعل. وحدت سرمدی مال الوهیته، پس مربوط به اسما و صفات. ما در وحدت سرمدی گفتیم موصوف به این وحدت همه اسما رو جمع کرده، همه صفات رو جمع کرده. ولی در وحدت دهری میگیم موصوف به این وحدت همه افعال رو جمع کرده، یعنی هر فعلی که در این جهان اتفاق میفته، هر فعلی که در این جهان اتفاق میفته همه به این واحد منسوب میشن، یعنی همه به رب منسوب میشن. در واقع منشأ تمام این افعال اوست. خب از اینجا معلوم شد که وحدت سرمدیه اگر مورد اعتقاد قرار بگیره، همون اعتقاد به توحید صفاتی است. توحید صفات، همه صفات جمع میشن در صفات اولیا، و همه صفات اولیا هم جمع میشود در الله که موصوف است به وحدت سرمدیه. میشه توحید صفاتی که همه صفات کمال مال اینه. و اگر صفات کمالی در کل جهان منتشر میبینید، از اینجا منتشر شده. هیچ صفت کمالی ملک کسی نیست، همه امانتی است که مالکش الله است، و او به امانت به دیگران افاضه کرده و اگر بخواد جمع میکنه. پس هر صفت کمالی که هست در جهان مال اوست، مال دیگری نیست، اگرچه به امانت دست دیگری باشه. امانت که منافات با ملک مالش نداره، مالش هنوزم مالشه، ولو امانت دست کسی داده باشه. پس این اشاره داره تو به توحید صفاتی. اما موصوف به وحدت دهری رو که ما معتقد میشیم، به این بیانی که عرض کردم، یعنی به توحید افعالی معتقد میشیم. هر فعلی که در جهان اتفاق میفته، این منصوب است به این فاعل، و کسی کار انجام نمیدهد بدون اذن این فاعل. اگر کسی کار انجام میدهد تمام نیرویش را او داده، تمام توفیقش را او داده، زمینه ها را او فراهم کرده تا این کار انجام بشه. حالا شخصی این نیرو رو به راه خیر مصرف میکنه، به راه شر مصرف میکنه، اون مطلب دیگریست. ولی بالاخره فعل به او منتسب میشه و اگر او نبود و این افعال رو اصل این افعال رو صادر نمیشد، فعل صادر نمیشد. پس تمام افعال هم منصوب به اوست. این مفاد توحید افعالیست. حالا چطوری منصوب به اوز اختلافه که این الان وارد بحثش نمیشه. گروهی گفتن که به اون منصوب است چون اون فاعل بعید است و تمام این فاعل های قریب و مباشر رو اداره میکنه. گروهی گفتن نه، هم فاعل بعید است هم فاعل قریب است، به این معنا که او در موطن خودش این فعل ها رو اداره میکنه، در موطن ما هم که فاعل مباشریم او باز فاعل است. شاهدشون هم ما رمک که اید رمک ولاشنن و حرماست، چنن که خدا در اون مرتبه ربوبی خودش رمی کرد، در همین مرتبه که حتی هستی نیز رمی کرد. که توجه میکنی فاعل بودن خدا رو بعضی یا به عنوان فاعل بعید گرفتن، بعضی به عنوان فاعل بعید و قریب. حالا این مورد بحث ما نیست که بخوام اثباتش کنیم، توضیحش بدیم، ولی بالاخره فاعل همه این کارها میشود خدا. این میشه توحید افعال. پس واحد موصوف به وحدت دهری موجودی است که هیچ فعلی در عالم وجود تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه به او نسبت دارد. فعل به دو قسم تقسیم میشه. کدام قسمشون ما به اون نسبت میدیم؟ این توضیح که الان میخوام عرض کنم هم توضیحی است برای وحدت دهریه، هم توضیحی است برای وحدت بعد از دهر شایعه که در خط بعد میاد. الان دارم اون رو توضیح میدم، لذا وقتی به اون رسیدیم دیگه خیلی معطل نمیشه. فعل به دو قسم تقسیم میشه. یکی فعلی که مقابل با انفعاله، فعلی که مقابل انفعاله، یکی هم فعلی که مقابل انفعال نیست، جامع انفعاله. انفعال هم جمع شامل میشه، به انفعال هم به این معنا میشه گفت فعل. پس تو دو فعل داری، یه فعلی که مقابل انفعاله جامع انفعال نیست، یه فعل دیگه که جامع انفعال است. مثلا گاهی ما میگیم ادراک فعل، ادراک خودمون رو میگیم فعل، در حالی که ادراک واقعا انفعاله، ولی ما فعل رو برای این انفعال اطلاق کردیم. این فعلی که اطلاق میشه برای انفعال فعل عامه. اما یک بار نه، نمیگیم ادراک فعله، تصریح میکنیم که ادراک انفعال و فعل نیست. اینجا مرادمون مرادمون از اون فعلی که نفی میکنیم فعل مقابل انفعاله، میگیم اون فعل نیست. خب پس افعال دو قسمت، یکی فعلی که مقابل با انفعاله، یکی فعلی که حتی اطلاق بر انفعاله میشه. موصوف به وحدت دهریه همه افعال بهش نسبت داده میشه، چه افعالی که مقابل انفعال باشن، چه افعالی که شامل انفعال بشن، همه جور افعال به اون نسبت داده میشه. بعدن در وحدت، در موصوف به وحدت بعد از دهر شایعه خواهیم گفت که تمام افعالی که مقابل انفعالن به موصوف به این وحدت نسبت داده میشه، که بعض افعال به اون نسبت داده میشه، نه همه افعال، اما به موصوف به وحدت دهریه همه افعال نسبت داده میشه، چه افعالی که مقابل انفعالن، چه افعالی که جامع انفعالن. این فرق رو توجه داشته باشیم. گاهی به این فرق توجه نمی کنیم، اون وقت اینش شبه برام پیش میاد که در موصوف به وحدت دهریه میگیم همه افعال بهش نسبت داده میشه، در موصوف به وحدت بعد از دهر شایع هم همینو داریم میگیم. در هر دو داره میگه همه افعال بهش نسبت داده میشه. ولی این نکته باید ملاحظه بشه که مراد از افعالی که مراد از همه افعالی که به موصوف به وحدت دهریه نسبت داده میشه همه افعالی که مقابل انفعال باشن یا جامع انفعال، اما مراد از افعالی که به موصوف به وحدت بعد از دهر شایعه نسبت داده میشه افعالی که مقابل انفعال باشن، افعال جامع انفعال دیگه نسبت نمیشه. و من خواص الوحدت دهریه این است که لا فعل و لا تحریک به صورت نفی جنس، لا فعل و لا تحریک الا و ینسب الا صاحبها، یعنی صاحب این وحدت، یعنی موصوف به این وحدت. من ای شیء صدر ذلک هست، این فعل از هر شیئی بخواد صادر بشه بالاخره فاعلش باید همون موصوف به وحدت دهریه باشه، حالا یا فاعل بعیدش یا فاعل بعید و قریبش. و من خواص الوحدت شایعه، یعنی وحدت بعد از دهر شایعه، این است که لا فعل یقابل الانفعال الا به و یستر ان صاحب این وحدت. موصوف به وحدت شایعه رو یادتون باشه ما بیان کردیم و سه تا مثال هم زدیم، مثال به آب زدیم، مثال به هیولا زدیم، مثال به جسم کلی زدیم. و اینطور تعریفش کردیم هی ان یکون الموصوف بها مع وحدت شخصه و ملابسته للاتصال المقداری یتحسس بالحسس و یفعل بکله و بحسسه فعله المختص. یعنی متصف به وحدت شایعه حسه حسه میشه و هر حسش همون کاری رو میکنن که خود موصوف به این وحدت اون کار رو میکن. مثلا آب قطع قطع بشه، تقسیم بشه، در ظروف مختلف قرار بگیره، این حسه های آب همون کار رو میکنن که اون کلی آب این کار رو انجام میده. پس تمام این کارهایی رو که اینها دارن انجام میدن، یعنی این حسه ها دارن انجام میدن، ما انتساب میدیم به اونی که موصوف به این وحدت، یعنی به خدا. یا اون جسم کلی حسه حسه میشه و این اجسام جزئیه درست میشن، هر فعلی که از این اجسام جزئیه صادر میشود به اون جسم کلی ما نسبت میدیم، اون جسم کلی موصوف به این وحدت شایع است، هر فعلی که صادر میشه به اون نسبت داده میشه. توجه میکنید که همه افعال رو بهش نسبت نمیدیم، در موصوف به وحدت دهریه گفتیم همه افعال نسبت میدیم، ولی در موصوف به وحدت شایع این فعل هایی رو که از حسس صادر میشن نسبت میدیم. یا یه خورده بالاتر بریم به قول ایشون فعل مقابل انفعال رو نسبت میدیم. و من خواص الوحدت شایعه اینه که لا فعل یقابل الانفعال الا به و یستر ان صاحبها، یعنی صاحب این وحدت. بحث ما در این سه وحدت تمام شد، وحدت سرمدیه، وحدت دهریه و وحدت بعد از دهر شایعه، هر سه رو توضیح دادیم. یک قسم دیگه باقی موند، که توضیح نداده بودیم و توضیح هم ندادیم، و اون وحدت بعد دهر غیر شایع است. اینو من دیروز عرض کردم، این همون وحدت عددی است. وحدت بعد دهر غیر شایع وحدت عددی است که ما در پایان همین بس خاصیتش خواهیم گفت. البته همونطور که دیروز گفتم ما مستقلا خاصیت او رو بیان نمی کنیم، میخوام خاصیت وحدت غیر عددی رو بیان کنیم. اونطور چون خاصیت وحدت عددی مقابل وحدت غیر عددی است، مقابل خاصیت وحدت غیر عددی به مناسبت خاصیت وحدت عددی رو مطرح میکنیم. در اصل خاصیت وحدت غیر عددی میخواد بیان بشه، ما خاصیت وحدت عددی رو بیان میکنیم تا مقابلش رو برای غیر عددی ثابت کنیم، ولی بالاخره هرچی هست خاصیت وحدت عددی بیان میشه، حالا به چه غرض اون مهم نیست، ولی بیان میشه. و وحدت عددی همون وحدت بعد دهر شایع است، از خاصیت وحدت بعد دهر شایع آخرتر بیان میشه، حسش نکردیم بعدن بیانش میکنیم. حالا به چه قرض بیانش میکنیم اون مهم نیست، ولی بالاخره بیانش میکنیم. الان پس دو مطلب باقی مونده، یکی بیان خاصیت وحدت غیر عددیه، یکی هم بیان خاصیت وحدت عددیه. این دو تا خاصیت باید بیان بشن که ما شروع میکنیم به بیانشون، ولی ظاهرا وقتمون تمومه، باید جلسه آینده شروع کنیم.